مال تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی
کن. آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
نگاه تو می تابد که یاسها گل می دهند، نگاه تو می تابد که یاسها گل می دهند، و لبخند تو می شکوفد هر روز که هنوز زندگی زیباست. ای رفت کم کم از دل و جان ناگهان بیا، مثل خدا به یاد ستم دیدگان بیا. قصد من از حیات تماشای چشم توست، ای جان فدای چشم تو باد، با قصد جان بیا. منو پیام‌های صبح بخیر هر روزه تو و نگاه و سلامی و خنده بر لب. با نام و یاد حضرت حق، با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما هموطنان عزیز و ارجمند، صبح بخیر. خوش آمدید به رادیو گفتگو. صبح یک شنبه 18 اردیبهشت ماه 1401 هجری شمسی رو آغاز میکنیم با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. و در این مجله صبحگاهی بعد از مرور روزنامه ها سراغ آزادراها خواهیم رفت، سراغ بیمه های درمانی خواهیم رفت، و خدمتتون عرض کنم که موضوع جریمه های پلیس راه و جریمه شدن هایی که گاهی ناحق برای خودروها اتفاق میفته خواهیم رفت. اینها موضوعات اصلی ماست. ساعت 7:04 رادیو گفتگو.
سفید زد پنجره ها رو وا کن، صبح طلوع گل ها رو نگاه کن، شکوفه ها چراغ فردا شدن، پرنده ها دوباره پیدا شدن، پرنده ها دوباره پیدا شدن. دریا صدامون میزنه که پاشیم، با تپش رودخونه آشناشیم، رودخونه که بمونه مرداب میشه، شب که به صبح میرسه آفتاب میشه، شب که به صبح میرسه آفتاب میشه. رسیده با یه شروع تازه، اومده که یه روز نو بسازه، صبح اومده طلوع و یادت بده، یه بار دیگه شروع و یادت بده. منتظر جاده نگو که دیره، پرنده که پر نکشه اسیره، پرنده که پر نکشه اسیره. رسیده با یه شروع تازه، اومده که یه روز نو بسازه، صبح اومده طلوع و یادت بده، یه بار دیگه شروع و یادت بده. منتظر جاده نگو که دیره، پرنده که پر نکشه اسیره، پرنده که پر نکشه اسیره.
خب ساعت 7:08 رو به من نشون میده. ممنونم از آقای علیزاده عزیز از تهران، گفتن که دیروز سرحال نبودید، امیدوارم امروز بهتر باشید. ما وقتی با مردم هستیم خوبیم، و وقتی رو آنتن هستیم انگار مهمترین کار دنیا رو داریم انجام میدیم. انشالله که این مهمترین کار از نظر همه مهم تلقی بشه و این اهمیت دیده بشه. وقتی دیده نشه گاهی اوقات دادم سرکیفی و سرحالیشو از دست میده، به خاطر مردم نه به خاطر خودش. خیلی ما وقتی رو آنتنیم انگار مهمترین کار دنیا رو داریم انجام میدیم. انشالله که دیده بشه این اهمیت. خب میخوایم بریم سراغ روزنامه ها، با هم روزنامه ها رو مرور بکنیم و بپردازیم به برخی از موضوعاتی که در ابتدای برنامه بهشون اشاره کردم. خواهش میکنم شما هم به ما پیام بدید اگر نکته ای سوالی بود و میشد در رادیو مطرحش کرد، خوشحال میشیم سوال شما رو بپرسیم، موضوع شما رو مطرح بکنیم و بررسیش کنیم. ساعت 7:09 است. میخوایم بریم سراغ مرور مطبوعات.
امروز هم بس دوری جانوجم هست که حالا
به سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونطور که
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تمام شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکاهم رجایی خبرنگار محترم خبرگزاری مهر، سلام صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای راسخ
و همه شنوندگان خوب و عزیز برنامه صبح و گفتگو در خدمت هستم.
خیلی متشکرم، ان شاءالله که همه هموطنانمون حالشون خوب باشه.
الهی آمین.
بفرمایید خانم جی.
خب امروز رو با روزنامه جامع جمع شروع می‌کنیم. روزنامه جامع جمع یک شنبه 18 اردیبهشت ماه تیتر اول خودش رو به یک موضوع از فضای مجازی و آثار اجتماعی که داره اختصاص داده. جامع جمع تیتر خودش رو اینطور نوشته: بلای بلاگرها. حالا توی یکی از پلتفرم‌هایی که ما توی فضای مجازی داریم و خیلی هم محبوب این روزها، عده‌ای از مردم شروع کردن به کسب درآمد و در خلال این کسب درآمد حالا مردم خودشون دنبال میکنن، میبینن بعضن همراه هست با اینکه زندگی شخصی خودشون رو به اشتراک میذارن و گاهن از جانب کارشناسا این موضوع مورد نقد قرار گرفته و گفتن که این در واقع به تصویر گذاشتن، به تصویر کشیدن تمام صحنه های خوب بدون اینکه از سختی ها و ضعف های زندگی هم دیگه بدونیم، باعث میشه که حسرت ها توی دل مردم بیشتر بشه. یک جور این اخلاقی که میگن به چشمشون اعتماد میکنن مردم بیشتر و بیشتر میشه. جامعه جمع توضیح داده، گفته بلاگرها با این رفتار که دارن توی جامعه انتشار میدن، جیب های خودشون رو با حسرت مردم پر میکنن. تیتر بعدی ما از روزنامه خراسان هست. روزنامه خراسان نوشته دود شدن 11 میلیارد دلار در باک خودروهای داخلی. این عددی که خدمتتون عرض کردم عددی هستش که مصرف سالانه بنزین کشورمون هست که اگر بخوایم از نظر لیتری بگیم میشه سالانه 9 میلیارد لیتر بنزین.
خوب.
که این با توجه به مصرف جهانی و میانگین مصرف جهانی خیلی ما مازاده بر میانگین داریم مصرف میکنیم. کشور ما جز کشورهای پرمصرف هست که حالا توی خودروهای داخلی داره این میزان سوخت رو مصرف میکنیم.
امیدوارم روزنامه ها وقتی این تیتر رو میزنن حواسشون به خیلی از اتفاقات باشه، چون اینها مقدمه
بله.
برخی تصمیمات نادرستی که نتایج قبلش رو دیدیم ما.
البته بله متوجه منظور شما هستم
بله.
ولی خب نگرانی ها از این نظر هستش که این البته خودروهایی هم که داریم خب خیلی توی این مسئله
بله.
سوخت تاثیر
آره از اون زاویه بعد نگاه کرد.
بله هم همیشه از زاویه اصلاح طراحی خودروها
بله.
هم از نظر اصلاح الگوی مصرف
بله، چون مردم بالاخره سوختو که دود نمیکنن که، مردم استفاده
بله.
میکنن. حالا وقتی خودروی آشغال زیر پاشونه خب دود میشه دیگه، تقصیر مردم نیست.
درسته
بله.
و روزنامه بعدی روزنامه صبح نو هست که به یکی از برنامه های خوب صدا و سیما پرداخته که در ماه رمضان خیلی با استقبال مردم مواجه شد و یک گفتگو داشته با آقای عباس موزون که کار زندگی پس از زندگی رو توی
بله.
ایام ماه مبارک انجام دادن و آقای موزون گفتن که پشیمان نیستم و ادامه میدهم. کاری که آقای موزون انجام دادن توی برنامه زندگی پس از زندگی خیلی کار ارزشمند و خیلی مردم دوست داشتن از گروه های مختلف. حالا من یه آمار جالبی هم خوندم، عددش رو چون خاطرم نیست نمیگم که وقت اشتباه نسته، ولی این چیزی که من خوندم فکر میکنم توییت خود آقای موزون بود که گفته بودن چند هزار نفر با دیدن این برنامه از خودکشی منصرف شدن و ارتباط گرفتن با این برنامه و تشکر کردن که دیگه بالاخره یک امیدی برای اینها ایجاد کرده که زندگی خودشون رو اصلاح بکنن. اگر زمان داریم یه چیز دیگه هم بخونم اگر نکنه.
بله بله بفهمیدی، آخرین چیز هم بخونم.
بله. روزنامه آرمان ملی روزنامه آخر ماه هست که در خصوص افزایش ریزگردها در ایران نوشته و گفته افزایش ریزگرد خشکسالی در ایران این ایام سال که میشه ما نگران شهرهای جنوب کشورمون میشیم به باعث افزایش ریزگردها و اینکه زندگی کلا خیلی سخت‌تر میشه برای شهر برای هموطن عزیزمون در جنوب کشور. که حالا آرمان ملی گزارش تهیه کرد از وضعیت نامناسب محیط زیست در جنوب کشور.
خیلی ممنونم سکا خانم رجایی عزیز، صبح خوبی رو شما آغاز کرده باشید و خدا نگهدارتون باشه.
عزتمند، خدا نگهدار.
خداحافظ. نمیدونم تو این ایام نوروز اگر احتمالاً خارج از شهر رفتید و از آزادراهی اگر عبور کردید و از روی عوارضی رو دستی پرداختید، الکترونیکی بوده، چه میدونم یه سامانی داره وزارت راه به نام آنی رو اگه اشتباه نکنم، که اگر احتمالاً تو اون سامانه ثبت نکرده باشید پلاک خودروتون رو، براتون جریمه میاد. بعد پایینش لینکی میاد که میتونید از این طریق این عوارض رو بپردازید، یه هفته هم فرصت دارید. در غیر این صورت عوارض تبدیل میشه به جریمه، مبلغ بهش اضافه میشه و بعدم باید این جریمه رو بپردازید. تعدادی از بزرگراهای ما هستن که عوارضشون الکترونیکی نیست. میخوایم درباره این بزرگراها و چالشی که بعضن شهروندان باش مواجه میشن گفتگو بکنیم با یکی از مسئولین این حوزه. با یک فاصله کوتاه بریم بخش رو در رو.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب جناب عباس بیات سرمدی، مدیر کل محترم بهره‌برداری آزادراه‌ها روی خط ارتباطی من هستن. آقای بیات سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقای بیات، ما چه تعداد آزادراه داریم که موقع عبور از اونها بایستی عوارض بپردازیم؟ چه تعداد الکترونیکی هستن و چند تاشون باقی موندن که الکترونیکی نشدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. ما حدود 28 تا آزادراه داریم که از این 28 حدود 10 تاش عقد عوارض به صورت الکترونیکی صورت میگیره و حدود 18 تا به صورت دستی فعلا.
بله. خب 18 تا دستی است.
بله.
یعنی فیش قبض میگیرن مردم موقعی که عبور میکنن.
بله، که البته اونم بر اساس قانون بودجه 1401 بند 1 تفسیر 18 وزارت راه، پلیس و شرکت های بیمه‌گر موظف شدن با همکاری مشترک تا انتهای خرداد ماه بس عملیاتی شدن آزادراهای باقی مونده رو هم به سرانجام برسونن
که به صورت الکترونیکی پرداخت بشه.
بله.
خب درآمد حاصل از این آزادراها به جیب بخش خصوصی میره که این آزادراها رو ایجاد کرده، یا به جیب چه میدونم وزارت راه میره، یا سایر ارگان ها و سازمان ها؟
بله، ما این آزادراها چون عمده شون با مشارکت بانک ها و بخش خصوصی و نیمه دولتی ساخته شده.
یه بذار آقای بیات اینو باز کنید، یعنی چی نیمه خصوصی؟ چون بانک ها که من بانک های خصوصی که فکر نمی کنم بیان توی حوزه سرمایه گذاری کنم، می کنن؟
بله، مشکلی نیست. بانک های خصوصی
این الان بانک های خصوصی میان سرمایه گذاری می کنن؟
بله. ببینید، خب یه سری سازمان ها هم هستن مثل بنیاد مستضعفان، مثل قرارداد سازندگی خاتم. منظورم از بس نیمه دولتی این سازمان ها هستش که میان در واقع با دولت مشارکت میکنن.
درسته.
یه سهمی رو سهم مشارکت دولته و یه سهمی مشارکت سایر بخش خدمتون عرض کردم.
خب دولت کجا ها مشارکت میکنه؟ چون دولت که اجازه سرمایه گذاری نداره که، داره مگه؟
تو اکثر این آزادراه‌ها در واقع سهم مشارکتی به دولت تعلق گرفته، در واقع دولت کمک میکنه که این موضوع بحث سرمایه گذاری تقویت بشه و به سرانجام بهتری برسه.
خب پس بنابراین عوارضی که دریافت میشه،
حالا عوارضی که دریافت میشه دیگه به دولت برنمیگرده.
خب
صرف دو تا موضوع میشه، حدود 75% این عوارضی که اخذ میشه صرف استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری انجام شده توسط اون بخشا میشه.
خب
منهای دولت، دولتی هیچی، و حدود 10% صرف هزینه های بهره برداری آزادراه میشه و 15% هم صرف هزینه های نگهداری آزادراه میشه.
بله، 75
10
و 15. درست.
بله.
خب اینا رو اون وقت همه رو اون سرمایه گذار به عهده میگیره؟
بله دیگه، این 75% درآمد سهم استهلاک اون سرمایه گذاری اون سرمایه گذار میشه.
خب
و 25% هم که مجموعون 10-15 بود که خدمتتون عرض کردم صرف هزینه های نگهداری و بهره برداری آزاد راه میشه.
خب موضوع مرمت آزاد راه، رسیدگی به اون و توجه به مبلمان جاده ای در آزاد راه ایران اونطور که باید دیده نمیشه آقای بیات، علت این کم توجهی، حالا نگیم بی توجهی، کم توجهی تا آزاد راه چیه به مبلمان جاده ای؟
واقعیت هم اینه که الان هزینه ای که ما در آزاد راه ها داریم، هزینه های جاریش که همون 15% نگهداری آزاد راه هست،
خب
تناسبی با مبلغ عوارض نداره و همین هم باعث میشه که کیفیت نگهداری آزادراها کاهش پیدا کنه. دلیلش اینه که خب هزینه هایی که داخل آزادراها میشه توسط بخش های نیمه دولتی و خصوصی با تورم روز هست، ولی خب افزایش نرخ عوارض آقایون سالانه متوسط بین 15-20%
برای همین یخ وسط آزادراه یه چاله گنده پیدا میشه؟
نه خب بله، ببینید اینا فرق و هزینه کردشون میره تو دل همون 15%. خب با این 15% این 15% در واقع افزایش نرخ عوارض آقایون مثلا 15-20%.
درست.
حالا خب تورم آقایون بین 40-50% تو این سالهای اخیر جوابگوی بخشی از اون هزینه های آقایون نیست. یه بخشی هم مربوط میشه به هزینه های بهسازی آزادراه هایی که در واقع بعد از اینکه مثلا 10-12 سال از عمر رویه آزادراه میگذره، شرکت های آزادراه موظف هایی که بیان اون آزادراه و رویه شو تجدید کنن.
بله.
تو این موضوع هم جدیدن شرکت های سرمایه گذاری رغبت نشون نمیدن، به دلیل این هستش که باز در واقع سودی که تو قرارداد آقایون برای سرمایه گذاریشون در نظر گرفتن
بله.
بین متوسط 18-22% که ابراز تمایل نمیکنن،
یعنی احساس زیان فاحش میکنن تو این زمینه. درست؟
بله دیگه، بله در واقع.
حالا میدونی تا این حرف نشی
موضوع رو، چیزی که میتونه نجات بده این موضوع رو واقعا اینه که این بحث تورم و این هزینه ها باید تناسب داشته باشه که
بله.
حالا به دلیل واقعیت هم بخوام خدمت جناب علی عرض کنم،
بله،
به دلیل جلوگیری از نارضایتی مردمی خب ملاحظه میشه و این عوارض رو حقیقت نرخ افزایشش کمتر از اون حد تورم.
خب همین، ببینید ته این صحبت شما اینی که عوارض کمتر از تورم، سرمایه گذاری به صرفه نیست، این خیلی حرف عاقلانه و منطقی است، اما از یه جهت به نظر خیلی هم عاقلانه نیست، به جهتی که من صحبت از مبلمان جاده‌ای کردم برای همین بود. اینکه مثلا آزادراه تهران شمال تو مسیرش خیلی از مناطق رو میتونن یا بفروشن یا اجاره بدن به مراکز اقامتگاهی، نمیدونم سرویس‌های بهداشتی عمومی و خیلی اتفاقات دیگه که تو مسیر میفته و شهروندان استراحت میخوان بکنن از این محل و از این مسیر میتونن درآمد کسب بکنن. یعنی میخوام بگم شما وقتی یه جایی جاده رو ایجاد میکنی یعنی توسعه میبری اونجا تو مسیر، توسعه یعنی که توی مسیری مراکز خرید و فروش، رستوران های بین راهی اینا ایجاد میشه و از محل اینها و عوارضی که از اینا میگیرید میتونید اون کمبود رو جبران کنید. وگرنه این 28 آزادراه، من نمیدونم چند تاشون جدید و تأسیسن، اما آزادراه قدیم نه تنها پول خودش رو درآورده که ده برابرش هم درآورده. اون وقت وقتی ما مردم میگیم آقا هزینه عوارضی که میپردازید کمتر از تورمه، یه جورایی به شعور مردم در واقع داریم اهانت میکنیم. آقای بیات قبول دارید اینو یا نه؟
اجازه بدید خب من نظر خودم خدمتتون
بفرمایید.
واقعیت هم اینه که حالا اون مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی که جناب علی اشاره کردید، اونم تابع ضوابط و مقررات خاص خودشه که در واقع سازمان های مختلفی نسبت ارائه مجوز دستن در کار هستن و اینها باید طبق ضوابط مقررات فاصله مشخصی رو با هم داشته باشن.
خب
و کل درآمدی که از این بابت شرکت آزادراه آره من تو دل همون 75% بود که خدمتتون گفتم.
خب پس اگه اینجوری باشه که از قیمت آزادرا که بالا میزنه، مگه میشه ما یه آزادرا بزنیم اسفالتشو از طلام که بکنیم باز این درآمد یه جورایی برمیگرده بهش؟
نه اتفاقا الان هزینه های احداث آزادرا بسیار را به شدت بالا رفته.
خب.
دلیلش اینه که قیمت قیری که در واقع نقش تعیین کننده تو قیمت آسفالت داره توی یکی دو سال اخیر به حدود 7-8 برابر رسیده.
آقای بیاد به عنوان آخرین سوال میپرسم، پس چرا انقدر اشتیاق به سرمایه گذاری در ایجاد آزادرا زیاده؟
نه
این که شما میگی
اتفاقا من خدمت جناب علی هستم.
آمارهای توسعه آزادراهایی نداره میگه، من خودم که نمیگم که.
خب الان ما الان دیگه در واقع جایی هستیم که مستقیم داریم با این سرمایه‌گذارا تعامل میکنیم.
خب.
تو این دو سه سال اخیر به شدت در واقع اشتیاق سرمایه‌گذاری تو بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت آزادراها کاهش پیدا کرده.
تو دو سه سال اخیر.
بله. بسیار خدمتتون دارم عرض میکنم با اطلاعات کامل.
خیلی متشکرم. یعنی پس بنابراین تو این مهلت 40 چند روزه که اول صحبتتون بهش اشاره کردید، آزادراه الکترونیکی نخواهد شد دیگه؟
تا آخر خرداد ما خواهد کرد.
خواهد شد.
قانون موظف کرده که در واقع با همکاری مشترک وزارت راه، پلیس و شرکت‌های بیمه‌گر این به سرانجام برسه.
یعنی اینقدر سرمایه گذاری، یعنی اینقدر هست که سرمایه گذاری بکنید برای
الکترونیکی؟ سرمایه گذاری برای بخش الکترونیکی سرمایه گذاری
چندانی
نیست. بله. چون ما این برای الکترونیکی دو بخش داریم، یکی بخش وصول و نرم افزارشه که سرمایه گذاریش انجام شده، ساخته شده، دیتا سنترش داخل وزارتخونه مستقره، یکی بخش سمت جاده است که اون تکل ها و دوربین هاست که اونا هم سرمایه گذاریش آنچنان نیست و توسط خود آزادراها قابل انجام.
خیلی متشکرم آقای بیات، خداحافظ
باشید. زنده باشید، خدا نگهدار.
خب آقای بهرامنیا، حسن بهرامنیا، استاندار محترم استان ایلام رو خط ارتباطی من هستن. سلام آقای بهرامنیا.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید.
ممنونم سوپالی و همکاران و همه شنوندگان عزیز، به خیر و شادی.
خیلی متشکرم آقای بهرامنیا. میخوایم از استان ایلام مجموع اقدامات این چند ماهه که در این استان صورت گرفته برای ما بگید، به ویژه اقدامات عمرانی اگر صورت گرفته.
بله بله. خب همینطور که شنوندگان عزیز و بزرگوار در جریان هستند، بعد از روی کار آمدن دولت کار و کرامت، ما شاهد هستیم که در سطح کل کشوری که جنب جوشی در همه عرصه‌های سازندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه‌ای و کارهای زیربنایی شکل گرفته، که در همین راستا استان ایلام هم فعالیت‌های چشمگیری رو در مقام مقایسه با سنوات قبل و دولت‌های قبل داشته. از مصادیقش استان ایلام در حوزه‌های انرژی، عرض می شود به حضور شما، بهداشتی، راه و شهرسازی، حوزه ورزش جوانان، حوزه میراث فرهنگی و ارتباطات، به لطف خدا یک فعالیت‌ها و کارهای عمرانی و فرهنگی چشمگیری رو داشته که من به طور مصداقی عرض کنم خدمتون در حوزه کشاورزی ما یک در واقع سامانه گرمسیری رو در استان داریم که این سامانه گرمسیری در واقع مربوط به دو استان همسایه هست، بخشش مربوط به استان کرمانشاه و بخش دیگر مربوط به استان ایلام هستش که در واقع آب‌های ساری و جاری شده از منطقه قصر شیرین رو هدایت میکنه و بخشش به سمت کرمانشاه جهت مشروب نمودن